بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 11، لا یجوز للزوجه التصرف فی الاعیان التي تستحق قیمتها بلا رضا سایر الورثه. برای زوجه جایز نیست در اعیانی که قیمتش را مستحق می شود تصرف کند بدون رضایت سایر ورثه. وجهش واضحه، برای اینکه عینش به ارث به او نرسیده، لعدم کون الاعیان ارثا لها، وقتی اعیان ارثش نیست و لا ترث من الاعیان، نمیتونه در اعیان بدون اجازه ورثه تصرف کنه، اعیان مال بقیه ورثه است. والاحوت لسائر الورثه عدم التصرف فیها قبل اداء قیمتها به غیر اذنها. احوت برای بقیه ورثه هم اینه، تا قیمت عین را به زوج نپرداختن در اون عین تصرف نکنن. منشأ احتیاط ظاهرن اینه که از ادله ارث و زوج القیمه استفاده بشود که زوجه حقی به عین پیدا می کند. بگیم مستفاده از اون ادله اینه که زوجه به عین حقی پیدا می کند، نظیر حق را مرتهن در عین مرهونه. اون کسی که یه چیزی رو پلوش گرو گذاشتن در اون عین مرهونه حق دارد، مالک نمیتوند بدون اجازه او بفروشد، چون وثیقه دینشه. اینجا هم بگیم مستفاده از این روایات که میگد زن از عین نمیبرد و از قیمت میبرد، این که زن یه نحو حقی به عین دارد، چون یه نحو حقی دارد بنابراین نمیتوند بدون اجازه اونها نمیتونن بدون اجازه زن تصرف کنن. لکن این منشأ میشود برای بالاتر از احتیاط، این منشأ احتیاط نیست، این برای بالاتر از احتیاط منشأ است. اگر کسی مطمئن شد که مستفاده از این روایات اینه، اوغلا به مناسبت و حکم و موضوع، عرف به مناسبت و حکم و موضوع ای را می فهمد، باید فتوا به این معنا بدهد. ولذا من در کنار عبارت امام سلام الله علیه نوشتم والاحوت الذی لا یخلو من وجه لسائر الورثه عدم التصرف فیا قبل اداء قیمتها به غیر اذنها. مستفاد اینه یه نحوه حقی پیدا می کند. از صاحب جواهر قدس سره بر میاد که نه، می تونن بدون اجازه تصرف کنن. بقیه ورثه بدون اجازه زن قبل از اداء قیمت می تونن تصرف کنن. جواهر جلد 39 صفحه 217. بعد از آنی که بحث میکنه که آیا زن وارث مجبور است به اداء قیمت، یعنی حکم علی سبیل العزیمه است، یا نه زن میتواند، زن اگر بهش گفتن عین را قبول کن باید قبول کند، یعنی حکم علی سبیل رخصه است. بعد از آنی که بحث میکنه هل تجبر الوارث علی القیمه، و یا این که نه زن را اگر گفتن عین را قبول کن باید قبول کنه و راجع به این موضوع بحث میکنه، تا اینجا میفرماد خصوصا بعد ملاحظت انه کقیم المطلفات، میگه بل علل اول لا یخلو من قوه، یعنی تجبر الوارث علل قیمه که حف علا نحو عزیمته، میگه این لا یخلو من قوه خصوصا بعد ملاحظت انه کقیم المطلفات، به اعتبار تنزیل حرمان شارع لها من العین، به اعتبار اینکه شارع این زن رو وقتی محروم از عین کرده، تنزیل کنیم این حرمان شارع را و تخصیص من عداها به، و اینکه شارع من عدای زوجه را به عین مخصوص کرده، تنزیلش کنیم منزلت و اطلافهی علیها، یعنی منزله اطلاف این من عدا بر اون زن، بگیم حرم شارع که آمده زن رو محروم کرده و گفته دیگران از عین میبرن، این به منزله اینه که اطلاف کرده این من عدا بر اون زن، که انه این عین را بر ضرر اون زن از بین برده. فیزمنون لها القیمه، اینا ضامن میشوند قیمت را. و منه یعلم عدم بناء ذلک علی المعاوضه، از اینجا دانسته میشود که این مبنی بر معاوضه نی، به معنا عدم جواز تصرف الوارث حتی یدفع القیمه، این از باب معاوضه نیست تا وارث نتواند تصرف کند قبل القیمه، بلکه این از باب تنزیل به منزله اتلاف است. وقتی تنزیل به منزله اتلاف شد، بنابراین وارث میتواند تصرف کند قبل اداء القیمه. پس یظهر از صاحب جواهر قدس السر از این عبارتش، حیث و این که حرمان را به منزله اتلاف دانسته نه به منزله معاوضه، و صرحه که اگر معاوضه بود قبل از ادای قیمت نمیتونست تصرف کنه، یظهر که ایشون قائل است به جواز تصرف قبل ادای قیمت. لکن لا یخفا، شراح منحصر به این دو نی، طریق منحصر در این دو نی، یکی بگیم به من تنزیل منزله اطلاف فیجوز و تصرف قبل اداء القیمه، یکی معاوضه است فلا یجوز و تصرف، راه منحصر به این دو نی شارع، بلکه راه سوم وجود دارد و هو حکم الشارع بعدم ارثها من العین دون القیمه، و تنزیل این حرمان به منزله عین مرهونه، به منزله رهن عین مرهونه، تنزیلش به منزله عین مرهونه. چجور در عین مرهونه طلبکار حقی دارد نسبت به عین ولو مالش نیست؟ اینجا هم این زن ولو مالک عین نیست اما حقی دارد، بگیم تنزیل منزله عین مرهونه به نسبت به طلبکار. و دلیل بر این تنزیل فهم عرفی، عرف این را میفهمد از مناسبت حکم و موضوع، این را میفهمد. بنابراین حق این است تا اینها نیامدن و حق زن را بپردازند، حق تصرف ندارند، لا یجوز و برای اونها تصرف در اون عین قبل از اداء حق. این کتاب بگیرم چی می‌فرمازا؟ من میگم از اینجا ما میفهمیم مثل باب رهنه. چی می‌فرمازا جا؟ من عرض میکنم ایشون می‌فرماز راه منحصر به دو امر است، یا به منزله اتلاف یا به منزله معاوضه. ما میگیم راه سوم وجود دارد، لعل شارع تنزیلش کرده منزله عینه مرهونه نسبت به طلبکار، میگه عین مالک نیستی اما حق داری. اینجا هم مثل اون، بله یه زنی حق داره علکی که نی، پس چیه؟ یعنی اون اموال را اینا ببرن آتیش بزنن از بین ببرن، هیچ مانعی هم نداره، اونم بره زنم بره سنگ بندازد کلیش باز بشه. اینه زن ممنوع است از عین للقیمه، یعنی هیچی. پس چی؟ میگن میتونن بدون اجازه تصرف کنن؟ من کار ندارم، میگم مثل اونه. آخه میدونی شما که دیگه نباید. المثال مقرب من جهت و مبعد من جهت. من که نمیگم عین رهنه است، من میگم لعل اینجا را شارع تنزیل کرده منزله رهن، مثل باب رهنش قرار داده. در باب رهن طلبکار مالک عین مرهونه نیست، اما به عین مرهونه حق دارد. زن مالک اعیان نیست، اما به عین چه دارد؟ حق دارد. اونجا یعنی این روایات که میگه قیمتو ببرد یعنی چی؟ یعنی اونا برن طلب کنن، تصرف کنن، اینم بره سنگ بندازد، هیچ ارتباطی ندارد. به محض آقای بزرگوار، یا عرض من معلوم نشده، به محض این که این آقا مرد، ذمه ورثه به قیمت مشغول می شود و زن از ماترک میت بری مطلق است. چرا نه؟ میگم به ذمه رفته. شما که میگی کاری به عین نداره، شما که میگی کاری به عین نداره، صاحب جواد اینو تصمیم میکنه در عبارت بعد، میگه به ذمه اوناست. خب به ذمه اوناست، پس به محض موت ذمه ورثه مشغول می شود. زن نسبت به عرصه هیچ حقی نداره، آتیشش بزنه. مثل ناپلئون که میخواست بیاد مسکو آتیش زدن اونجا رو در قصه ناپلئون، یا آتیشش بزنه. اینه معلومش، رادیو گوش نکرد، توجه بفرمایید. بنابراین اینی که هست در اینجا، این مستفاد اینه که یه نه و حقی دارد. ما که استفادمون اینه، نه اینکه بیگانه یه بیگانه است. توجه کنید، این یه مقدار فروعی که متن داشت. بعضی از فروع را هم از مستند نقل می کنیم برای اینکه بحث علا بصیرتن در بحث باشیم. بله حالا همینو میگیم، عین مرهونم، عین مرهونم آقای طلبکار از نماعاتش ارث نمیبره. عین مرهونم همینجوره که جان باز شدی، عین مرهونم نمیبره، عین مرهونم نمیبره. یه اشتباه کرد رفتی جلو زدن نامسر کردن، توجه برمونه اون تو اشتباهی که صحیح بود، فرقی نمیکنه بر مبنای ما و دیگران. بس اون که سغراش دیره است، اونا میگن عرصه لا عین و لا قیمت، آلات و ابنیه لا قیمت دونل. ما همه چیز میگیم قیمت، این که بحث ندارد. بحث اینه این قیمت بر ذمه ورثه است و زوجه بعد از موت زوج اجنبیتون عن العین و لرتباط لها بالعین کما لرتباط للجار بالعین یجوز لهم التصرف قبل از اداء قیمت. یا هنوز عرض میفهمه یه نهر ارتباط هست. قیمت بهش ندن چی؟ قیمت بهش ندن چی؟ گفت دو و دو چار، چار و چار هشت. گفت حساب درست چیزی گیر من نیومد. قیمت گذاری که نمیتونه از بین ببرد ارتباط را. من نمیدونم چرا اینقدر اشکال میکنی، یا هیچ عرف نیستی، یعنی هیچ فقاهت نداری، خیلی دقیقی، یا اگر عرفی عرفی گیجی و الا معلومه، یعنی فقیه گیجی و الا معلومه. وقتی روایات میگه زن از عین نمیبرد از قیمت میبرد، این نمیخواد بگه ارتباط زن به طور کلی چه شده؟ قطع شده است. فقط یه طلبی دارد. اینه، یه طلبی دارد یا هنوز به عین ارتباط دارد. طلب مربوطون بالعین، چه طلب آقای طلبکار نیست به عین مرهونه، یا نه یه طلبی غیر مربوط. همین میاد، نخوندی مستندا، همین اشتباهی که صاحب مستند داره میاد. حالا میرسیم، تا برسیم ببینیم چی میگه. یعنی بحث را داره اشتباه عرض کرده، بحث را صاحب مستند داره، میرسیم این فروع را. حالا ببین یکی یکی اللهم بیر بیر، توجه بفرمایید. بعضی از فروع مسئله را ما از مستند میخونیم تا اون علا بصیرت زیاده در برای بحث باشن. من بعضی از فروع را که جون فرموده میخونم. ببینید حرف زیاد زدید، من گمش کردم. سوزه ببین. صفحه 754 مستند جلد دوم. یکی از فروعی که از مستند میخونیم اینه: لا فرق فی الدور التی یمنع الزوج من ارثها و ترس من قیمت بناها و آلاتها بین ما کان یسکنه الزوج او یوجره او لا یسکنه احد. فرقی در حکم نیست. چرا؟ للعموم او الاطلاق و عدم القول بل فس. این یک فرق. فرق دوم، یک فرقی نمی کنه همش اون که معید عرض ماست. شما اشکال به اونا بیار که میگن از دمیش نمیبره، ما که میگیم از قیمتش میبره. بله، غلبه است و غلبه کمان که نسبت به افراده، نسبت به مورد من که تو مزاحمت دی شریک پیدا میشه. ابدا انصراف نداره. همشهریتون میگفت انصراف دلیل بی سواد است، مرحوم داماد رضوان الله تعالی علیه. توجه بفرمایید، هیچ انصرافی نده. به یعنی فرع دیگر، لا فلق فل ارز بین ارز دار و زرع و دکاکین و الحمام و القاخانات و القرا و التواحین و المساکن البائره و مغارس الاشجار و غیرها مما یسلق علیه اسم الارز او العقار کما مر من البحث من و اوزعه الجواهر به بیان واضح. خوندیم اون روز که صاحب جواهر میگه روایات همه قسم ارز را شامل می شود. این هم یک فرق. فرق دیگه، ید خلوف الالات الاجر سوا امکان فلحائد اول ارز. یعنی چه فلحائد اول ارز؟ شما زمیناتو موزاییکیه. ید خلوف یعنی زمین آجوری. آخه سابقه خونه آجور رو نه آجور کنار گذاشته، آجور کنار گذاشته جزء غیر عقار و غیر عرضه، جزء منقوله. یعنی کفش آجوری باشه یا کفش خاکی باشه. ید خلوف الالات الاجور سوا امکان فلحائت اول ارض والاخشاب المستدخلت فی البنا. چوبه هایی که توی بنا مورده. سابقا ساختمان های قوم یه آهنایی رو میکشیدن توش، دو طرفش آهن میکشیدن که محکم به هم ببندندش. ول میازیب ول لبن اون خشته ها، ول ابواب ناودون ها، خشته ها، درها و شباب کل معموله من الخشب اول جس از گچ یا از چوب، حالا اخیرا از کاشی هم هست، ما شبابه که منزلمون از کاشیه. و شباب کل معموله من الخشب اول جس اول کاشی اول قاشی اول بله حدید، مگر از حدید اون وقتا می ساختن شبابک را، اول حدید اون شبکه های آهنی. و کذایت خلوفیه الهیتان المعموله تو من التین دیوار گلی و کذت تین الواقع بین اللبن. حالا یه تیکش خشیه یه تیکش گلیه، اونا را هم میگیره. ای یقوم و مجموع الجدار و سق لصدق البناء و توبه و خشب. این هم که فرع است با دلیلش روشنه. و بالجمله المعتبر و المدخلیت و فی البناء، معتبر اینه که در بنا داخل باشد. شما میتونید اینجا اضافه کنید و بالجمله المعتبر و المدخلیت و فی البناء او صدق و اسم العقار علیه. عقار خودش یه موضوع، او صدق و اسم العقار علیه. و هل یدخل فیها مثل المرای المنصوبه، آینه‌هایی که تو دیوار کوبیدن، تو دیوار زدن. هل یدخل فیها المرای المنصوبه از ظاهر الله لعدم صدق البناء علیها، به آینه دیگه بنا نمیگن. بنده اینجا نوشتم ولکن الظاهر صدق العقار علی، بنا بهش نمیگن. اما آینه ای تو دیوار، نه آینه آویزون میخ، آینه که تو دیوار کوبیدن، این عقار برش صدق میکنه، ثابته. آینه کاری حالا میاد، صبر کن، حالا آینه کاری صاحب مستند خیلی حرفا بیشتر بلدی، حالا میاد آقای اکبر. فانه عبارت عن ملک له اصل ثابت. بنابراین که میفرماد بنابرش صادق نی، شبهی که به فرمایش ایشون هست اینه، ولیکن نه ظاهر صدق العقار علیه، فانه عبارت عن ملک له اصل ثابت. و صدق الآلات لو سلم لا یفید، میگه اگه به این آینه تو دیوار آلات بگن این فایده ندارد، لخلو الاخبار عن ذکر الآلات. درسته این حرف حسابیه، آلات موضوعیت ندارد، موضوع عرض است و عقار. نعم لو بنی بیت من الزجاجه، اگر خانه ای را از شیشه بسازن، یا به قول ایشون شیشه کاری کنند، فظاهر و دخول و حوفیها، ظاهر این است که داخل است در اون بنا، داخل است در اون بنا، بله فیها به بنا بنگه، و فی دخول المرای المستدخلت فی شبای که اشکالون، تو شبکه ها دیده بودی آینه کاری میکردن، فلکه ها بود بالا سر در الانمون بالا، من دارم میبینم این شیشه داری یا نه، اون شیشه هایی که تو شبکه ها میزنن، میگه اشکالون. ولا یبعد ترجیح العدم لعدم صدق الاسم عرفن، برای اینکه اسم بنا بر اینها صدق نمی کنه. این هم فیه ما لا یخفا، اولا بنا صدق میکنه، بنا حتی لازم نیست که آجر باشد، که بنا یه مفهوم عامیه، اینم تو بنا دیگه، سقف دارد، اون آهنی که کشیدند و اون چوب بنا، اینم بنا. ثانیا ما عقار میخوایم، اینا من العقاراته. بعدم در بیارن از قیمت میفته، اون شیشه رو در بیارن که از قیمت میفته، قیمتی نداره. لعدم صدق الاسم عرفن. و کذا الاشکال فی دخول الجذوع المنصوبه لحمل الکروم علیها، اون ستونهایی که میزنن که شاخهای انگور رو برش نصب کنن. فان الظاهر من الجذوع فی الاخبار جذوع البنا لا مطلقا، عرض کنیم درسته، اگر اونها جزوع البناه، ولی جزوع الکروم هم میشه من العقارات، اونم از باب عقار باید این باید قیمتش رو حساب کرد. بعد میفرماد و عدم الدخول از هر الا ان يدخل امثال ذلك به دلیل آخر و هو نفی الضرر عن سائر الورثه و له وجه. فرع دیگر لو کان للزوج بیت فوقانی و کان تحته من غیره، آپارتمان سازی های حالا، فالظاهر و توریثها من قیمت جمیع البیت حیطانهی و سقفهی و عرضهی لکونهی بناهن محض، اون کفش نمیشه که اون کفش زمینه، کفش سقف رو طبقه پایینیه، اونم ازش چه میبرد؟ ارث میبره. در آپارتمان سازی کل آپارتمان را قیمت میکنن و این ازش ارث میبرد. حرف درستی. فظاهر و توریث آمن جمیع قیمت البیت ایتانه و سقفه و ارزو لکونی بناهن محزاد، یه زمینشم بنا است. ولو خرب البیت الفوقانی، خراب شد و بقیه هوا او، حالا زنه ارث میبره از هوا یا از قیمتش ارث میبره؟ هوایش و قیمتش رو میبرد یا خودش ها؟ بلفرد خدا زمستان ما رو زمستان قرار بده، تابستانمون رو تابستان، و حق محمد و آلش صلوات الله علیه مجمعین، و الا یه روزی خواهد رسید که هوا ارزشمندترین چیزها باشه. هوا امروز با این وضعی که داره پیش میاد که خیلی مشکلات داره به وجود بینه، چیز رو هوا قیمت نداره، بالاترین قیمت مال هواست، توجه بفرمایید. هوا اصلا جنگ ها مال اینه که تو هواهای او بخواد آبارد چه هواپیماش بره عکس برداری کنه، نمیذاره، میخواد از اونجا بره نمیذاره، دبی که تحریم شده است یعنی نمیذارن هواپیما بره از هوای اونجا رد بشه اونجا فرود بیاد، تحریم بین المللی معناش اینه، توجه بفرمایید. فزار ولو خرب البیت الفوقانی و بقیه هوا او، فظاهر و توریثها من عین الهوا اذا کان هوا دارن، وقتی هوای خونه حساب بشد، لکونها تابعا للارض ولا ارزهنا، این هوا را از خودش ارث میبرد، برای اینکه این زمین نیست، تابع زمینم نیست، لکن نه خیر، هوا را قیمتش رو میبرد، برای اینکه اون هوا منل عقاراته. اون هوا من العقارات است و اگر بخوام بقیه یه ورثه بیان اونجا اون هوا رو بگه من میخوام اینجا یه اتاق بسازم، اون میگه من اینجا میخوام یه اتاق بسازم، همون علتی که نسبت به عرض بود در اینجا هم به وجود میاد. 30 متر اون هوا رو داره میخواد آپارتمان سازی کنه طبقه دوم، زنه میره شوهر میکنه بگه داش محل، بعد میاد نمیذاره این بچه ها اونجا آپارتمان سازی کنه، میگه نخیر من میخوام اینجا یه قفس توتی بسازم، شما اونجوری خودتون بسازی. علتی که در روایات اومده بوده میاد، بلکه بعید نیست کلمه عقار هم شاملش بشه. هوای اونجا ثابته، هوای جا دیگر کار ندارم، هوایی که ما میگیم یعنی میتونم تو ساختمان بسازم اون ثابته، ظاهر اینه که از قیمتش میبره. فرقی نمی کنه در این مبنا. نه چون استدلالش اینه، ببینید استدلال ایشون اینه، فالظاهر توریثها من عین الهوا لعدم صدق الارض والبنا و عدم توریثها مع الهوا اذا کان هوا ادارن. هم ببخشید میگه این که از هوا نمیبره وقتی هوا اداره، لکونها تابعا للارض ولا ارض هنا، اونجا که از هوا نمیبره چون خونه است و هوای زمینه، اینجا هوای چیز مستقلی از ارض میبره. ایشون میگه ارض نیست بنام نیست، لا یستق علی الهواء الارض ولا البنا. چی؟ دقیقی هواس منقولات هواس. بله فرش چیه؟ فرش نه ارضه نه بنا، هواس. منطقه اشکالی که به ایشون هست، ما دایر مدار ارض و بنا نیستیم، عنوان دیگری هم داریم و هول کی؟ عقار. اگر از عقارم بگذاریم، این که منم عرض کردم، اگر از عقارم بگذاریم عموم علت، ظاهر اینه ارث میبره، ارث نمیبره. خویشون عقار رو نیاورده، توجه بفرمایید. اینم راجع به اینجا، بنابراین از هوای طبقه فوقانی زن از قیمت میبرد لعموم العله بل صدق العقار، از قیمتش میبره بر مبنای ما. فرع دیگه، لوستوت لوستاجر از زوجو دارن او ارزن و مات قبل تمام المده و قلنا به عدم بطلان الاجاره، خونه اجاره ای، مغازه اجاره ای، فالزوجتو شریکتون مع سائر الورثه فی الانتفاع لان المخلف من الزوج لیس نفس الارزهین ازن، زمین از او باقی نمونده چون زمین مال اونی، بل الانتفاع بها فلا دلیل علا حرمانها، مثل خود محل اجاره میمونه حق کسب و پیشه. سرقفلی، مردی یه مغازه‌ای داشته سرقفلی داشته از دنیا رفته است، زن از سرقفلی ارث میبرد، برای اینکه سرقفلی نه ارض است و نه بنا است و نه عقار، ارث میبرد از سرقفلی هم، کما اینکه از خونه مستأجری ارث میبره از سرقفلی هم ارث میبره و از عین سرقفلی ارث میبرد، نه از قیمت سرقفلی، از خودش ارث میبرد، مثل منقولات میمونه سرقفلی. گیری داری؟ خب بس نگیر نداری هیچ. این هم یک فرق. فرع دیگر، لولم یملک الوارث شیئا سوى الارض والابنیه المخلفه، هیچی دیگه ندارد غیر از زمین و بناهایی که روش گذاشته شده، یجب علیه یعنی علی الوارث اعطاء قیمت الابنیه و مثلها قیمت ابنیه و مثل قیمت ابنیه را از خود اون ابنیه یا خود اراضی یا یبیعها به غیر زوجه و یأخذ الثمن و یعطیها ایاها. خلاصه باید پولو بپردازد، از هر کجا میخواد بده، میخواد اینا رو بفروشه بده، میخواد که خود اینا رو بهش بده اگه زنه قبول کرد. والوجه واضح، وجهش واضحه، و اخذ البناء والارضهین ازن، شما بگید اگه زن اینجا بنا و زمین رو بگیرد این منافات دارد با اینکه ممنوع است از بنا و زمین، جوابش چیه؟ میگیم حیث، نه حیثش فرق میکنه، این راحته، حیثش فرق میکنه، من حیث الارث ممنوعه، من حیث العوض و ترازی ممنوع نیست. ماس گرفته بود نسیه، فردا بقال زد گفتن ماس نسیه که زدن ندارد. و من از این نسیه نمیزنم، از این چی میزنم؟ ترشوش میزنم. اینجا هم ما که میگیم زن زمین رو میبرد، من حیث ترازی و العوض است، نه من حیث الارث. من حیث الارث نمیبرد، من حیث ترازی و العوض میبرد. لا ينافي عدم توريث حال عدم كون الاخذ این از این من باب توريث. فرع چندم؟ یک چهاردهم. توجه می‌فرمایید این قانون اینه، یک دهم می‌شده ما تا دهم رو به حروف الف جا. البته حالا کم شده تو کتاب‌های امام هست، ولی تو الان نوشته های الانی کمه. این یه راهی بوده. یه یعنی فرع چهاردهم. برای که یه ده تاست، جیم چهار تاست میشه چهاردهم. یک، لو تلف البناء او الشجر بعد الموت قبل التقسیم و التقویم. سینزه معذرت خون، درست میبرم، شنونده باید عالم باشه. سینزه بله، یه چهاردهمه، یو شونزدهمه. توجه بفرمایید. خب حالا می‌خواستم همین رو عرض کنم که آشنا بشید. لو تلف البناء فرع سینزدهمه در مستند. لو تلف البناء او الشجر بعد الموت قبل التقسیم و التقویم. اگر از بین رفت، زلزله اومد از بین برد، فهل یسقط من قیمته حق الزوجه، آیا از قیمتش حق زوجه ساقط می شود؟ اولا، فرعی که شما اشاره فرمودید، از ظاهره و ثانی، ایشون فرما ظاهر اینه که حقش ساقط نمی شود. لأن به مجرد الموت انتقل العین الى الوارث و استحقت زوجته القیمه، عین شد مال اون، اونم مستحق قیمت شده. و تلف و ملک و احدن لا یوجب و سقوط حق الاخر، مال او تلف شده به من چی که من ضامنش باشم. من الاصل بقاء او، استصحاب میگه بقاء قیمت به عهده اون ورثه. و هاکذا لو غصبه غاصب، بعد از مرگ او آمد دوز این زمین و این غیر منقول را، این ادوات و آلات غیر منقوله را دزدید و برد. اینجا هم باز وارث باید قیمت را بپردازد و زن هم همون قیمت را طلب کند. و لا یخفا بر مبنای صاحب جواهر، حکم همین است، در مبنای صاحب جواهر قدس سره که می فرمود این از باب اتلاف اعیان است و زمان زمان اتلاف خلقه. به محض مرگش اون ضامن شده است، چه عینها بماند چه عینها نماند. بلکه ظاهرن هر دو یک مبنا دارن، میخوان بگن قیمت از باب تنزیل به منزله اتلاف زمان است. و هو کما ترا، مرد مرده است، به محض اینکه مرد تمام درختا و چوبا و خانه آتش گرفت از بین رفت، زلزله اومد خراب شد هیچی. حالا هم مرگ بابا دارد، هم زلزله اومده خراب کرده، هم زنه پاشو یکی عفش کرده، میگه یا الله صاحب مستند و ظاهره سریع صاحب مستند، ظاهر صاحب جواهر اینه که تو باید قیمت را به من بپردازی. میشه اینا گفت با هو کما ترا. حق اینه که اینجور نیست، حق این است که اگر این تلف شدن بدون تأخیر و بدون افراط و تفریط بوده، اینها ضامن نیستن. برای اینکه اون زن حق به قیمت پیدا کرد، اما حق به قیمت مرتبطن بالعین، حق به قیمت پیدا کرد مرتبطن بالعین، نه به منزله اتلاف عین. بنابراین اگر اونا تأخیر در ادای قیمت نداشتن، افراط و تفریطی نکردن، ضامن نیستن. ما علی الامین الا یمین، در دستشون بوده تا رفتن جنازه را دفع کنند و بیان زلزله شد. به قول صاحب مستند تو قصالخونه است مرده، همه تو سردخونه هم نبردن، بردن قصالخونه یا سردخونه، یا داره چشاشا میبندد، زلزله شد ساختمان خراب شد. صاحب مستند میگه زنه قیمتها را از اینها چجوره طلبکار است. ما عرض می کنیم این قیمت مرتبط هم بالعین بوده و اونها تا یدشون ید امانیست زمان ندارن. بله اگه آمد گفت بدید به من حق ما ندادن یا نه افراط و تفریط کردن زامنن. بفرما آقای مرتضی. بله اونجا هم همینه، وصیت به مبلغ از هوا که نی از مالش باید بدن. اونجا هم همینه، به محض موت او تمام اموال از بین رفت. اونجا که روشن‌تره، چون وصیت در مال است. میگه 1000 تومن از این اموالم قیمت کنی. خب اون که باید بهش بدن، وصیت باید بهش بدن. خب بله به نسبت چی؟ نه اونجا از اول آمده به لرسه، اونجا از اول به ذمه بوده، اونجا از اول به ذمه بوده. اجازه بفرمایید حالا بذارید یکی دیگه شم بخونیم. فرع دیگری از ظاهر من الاخبار تعلق القیمه به ذمه الورثه دون ترکه. این چون خودش داره تفسیر میکنه به معنا انه یجب علیهم اعطاء القیمه من اینما ارادوا و شاؤوا و یدل علیه ایزن عدم تسلط الزوج علی المطالبه من اموال خاصه من ترکه و غیرها. این یک مطلب درسته، روایات اینم میخواد که حق نداره بگه از اینجا قیمت بدید، از هر کجا میخواد اینا باید پول بدن. و ایزن مدلول الاخبار وجوب اعطاء القیمه و لا وجوب الا یتعلق به مکلف و لیس هناک احد یتعلق به الا الورثه اجماعا، متعلق به ورثه است. و الاصل عدم وجوب الاعطاء من مال معین فیجب علیهم اصل الاعطاء و هو المطلوب. اینم درسته، لازم نیست از جای معین بدن. ادله فقط میگه او قیمت طلبکاره، اینا هم باید قیمت رو بدن. حالا میخوان از جای دیگه بدن، میخوان این اموال را قیمت کنن بفروشند و بدن. فرع 16 نه فرع 16 دیگه نمیخونم. فرع 16 این است که اگر ما قائل شدیم به فرق بین ذات ولد و ولد، گفتیم ذات ولد از همه چیز میبرد، غیر ذات ولد است که محروم است از عین یا مطلقا یا به نسبه یا عین و قیمت در اراضی و ابنیه در آلات. اگر تفصیل دادیم در زوج بین ذات ولد و غیر ذات ولد، حالا این مرد مرده یه زن داره ذات ولد یه زن داره غیر ذات ولد، یه 16 را از همه چیز بهش میدیم، اونی که ذات ولده 16 از همه چی بهش میدیم، چون صوم تقسیم میشه. اونی که غیر ذات ولده 16 را از قیمت بهش میدیم. اگر یکی ذات ولد است و یکی غیر ذات ولد، ذات ولد حق خودشو میبرد، غیر ذات ولد هم حق خودشو میبرد. برمیگردیم دوباره بحثمون از همون جا رو ترتیب تعریف الوسیله و صلی الله علی سیدنا محمد.